أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در فوائد قول به واجب معلق یا واجب مشروط به نظری که عرض شد که وجوب فعلی است و واجب استقبالی است، در رابطه با لزوم اتیان به مقدمات مفوته است که اگر شخص قبل از زمان واجب اون مقدمات رو نیاورد، اون واجب رو ترک کرده است در وقتش، و به این لحاظ ما آیا می توانیم قائل بشیم به این که همه مقدمات انجامش واجب است؟ و اگر گفتیم به چه لحاظ؟ آیا از باب وجوب مقدمه است یا اینکه از باب دیگری هم میتوان این وجوب رو معتقد شد؟ مقدمات رو بنابر تقسیمی که مرحوم آیت الله خویی فرمود به غیر تعلم و تعلم تقسیم می شود که غیر تعلم رو عرض کردیم که حکمش چیست، که به طور مطلق نمی توانیم بگیم در مقدمات غیر تعلمی با قبول به واجب مشروط به معنایی که گفته شد یا واجب معلق واجب است. اما در تعلم به نظر میاد که باید خود تعلم رو ببینیم که چه نحوه وجوبی داره. اگر کسی قائل به وجوب نفسی تعلم بشه که این اصلا از تحت بحث هم خارج میشه که ما چه قائل به واجب معلق بشیم یا نشیم و امثال ذالک، وجوب تعلم فی حد ذاته هست، مخصوصا اونجایی که وجوب عمل امتثال واجب متوقف بر تعلم باشه. اما به نظر میرسه که وجوب تعلم حال وجوب نفسی نباشد. البته نسبت به یک مسئله یک نحوه وجوبی رو عقلن ما قائل می شویم و اون معرفت الهیه که حالا بعدن هم در واجب نفسی و غیری بیان می شود، که اون وجوب البته وجوب عقلی می شود. در تعلم هم به نظر می رسد که با توجه به اون مقدمات عقلی که بعد از پذیرش آمریت آمر و مولویت مولا و اینکه باید او اطاعت بشود، عقل حکم میکند که ما باید علم به اون چرا که اطاعت با آن تحقق پیدا میکنه پیدا بکنیم. به معمورم به باید ما علم پیدا بکنه. برای اتیان، یعنی در واقع وجوب تعلم یک وجوب عقلی طریقی میشه، وجوب نفسی نداره، وجوب عقلی طریقی است که در آیات و روایات هم اگر سفارش به تعلم شده است، این همان سفارش و امر ارشادی میشه. به لحاظ اون مرشدون الهی هست که مرشدون الهی رو عقل حکم میکنه به وجوبش که همون امتثال و اطاعت باشه. خب روی این حساب ما باید ببینیم که اونجایی که هیچ گونه امتثالی در زمان واجب بدون تعلم حال انجام نشود، اینجا خب باید تعلم کرد. منتها باز اینکه گفته می شود که باید تعلم کرد، این وجوب وجوب طریقی میشه. اگر یک وقت شخص تعلم نکرد و هیچ نحوه ولو به صورت اجمالی هم در زمان خودش میتوانست قبلش تعلم میکنه و تعلم نکرد، واجب از او ساقط شد، عقوبت و عقاب به خاطر اون ترک مأمورون به میشود. و اگر مؤاخذه بشه هلا تعلمت، این به لحاظ این است که این تعلم یک طریق عقلی است برای این که شخص امتثال رو انجام بده، ولی ممکنه تعلم هم باشه اما امتثال نباشه، غلبه هوای نفس باشه و طرف به حال انجام نده. بنابراین یک مقدمه لازم برای امتثال نیست، به این معنا که اگر این نباشد امتثال به تنهایی بر آن تکیه بکنه. مقدمه لازم به این معنا اون توقفی که مانند سایر مقدمات است بین تعلم و امتثال ما به حال نمیتوانیم برقرار بکنیم. لذا این رابطه اگر ما قائل به لزوم میشیم، به لحاظ این است که به حال امتثال توقف مایی بر تعلم داره از این جهته. یعنی تعلم به هر حال همون وجوب عقلی طریقی پیدا میکنه. بله دیگه، حالا علت ناقصه میشه. بله، اما وجود تعلم به وجود چیز نمیاد. بله، لذا اون رابطه تلازمی که بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه به هر حال بود و به هر حال درک میکنیم، اون تلازم نیستش از این جهت. حالا تلازم نیست، نه اینکه حالا وجوبی هم نداره، وجوب عقلی به هر حال طریقی داره. همین طریقی خیلی مطلب رو روشن میکنه که راه برای اون انجامه. بنابراین اگر امتثال اجمالی هم به هر حال نتوانست انجام بدهد که تکلیف مولا انجام شده باشد، لذا این تعلم وجوب پیدا میکنه به این جهت که با این تعلم انسان بتواند لااقل امتثال اجمالی را که المسقط تکلیف است رو داشته باشه. بله، حالا این تقریبا جمع مطالبی است که در اینجا به ذهن میرسه در واجب معلق و منجز. بله، نه در این جهت نه، منتها با این خصوصیت که وجوب تعلم رو وجوب مقدمی ما نمیتوانیم بگیریم، وجوب عقلی طریقی باید براش قائل بشیم که اگر عقوبتی آمد در اثر عدم تعلم، در واقع عقوبت برای اون خلاصه عدم امتثال است ولو اجمالا. خیلی روشن نیست فرمایش ایشون در اینجا. بله، من بله، حالا این ارشادیه که ایشون نفی میکنن ازش استفاده میشه که وجوب مقدمی رو براش قائلن. بله بله بله. بحث دیگری که مرحوم آخوند دارند بیان تقسیم دیگری از تقسیمات واجب است، به تقسیم امر است به نفسی و غیری. اول تعریف میکنند واجب نفسی را و واجب غیری را. میفهمند که اگر دایی به ایجاب چیزی توسل به یک واجب دیگری باشد، این واجب می شود واجب غیری، ولا اگر دایی به ایجاب شیء خودش باشد اون می شود واجب نفسی. حالا چه دایی محبوبیت واجب به نفسه باشد یا به لحاظ اینکه فائده‌ای بهش مترتب میشه، این واجب نفسی عام است از اینکه خودش فی حد ذات محبوبیت داشته باشه مثل معرفت الله، یا اینکه به لحاظ اون فایده ای آثاری که برش مترتب میشه که اکثر واجبات به این صورت. غیری بودن بله نمیشه. بعد میخوان که این قلت قلتی در این بین هست که خب فایده که تحت اختیار و قدرت نیست بلکه از خواصی است که متعلق بر فعل میشه، ایشون میفهمد که با یک واسطه تحت قدرت، به جهت اینکه قدرت بر اسباب داره، قدرت بر اسباب قدرت بر مسبب هم هست، و الا اگر این معنا تحت اختیار نبود ولو با واسطه، به هر حال به ما امر به انجام اون مسببات نمیشد، به ما فرمودن تطهیر بکنید، تملیک بکنید. تطهیر یک مسببی است که بر این حرکات مترتب میشه، تملیک یک اثری است که بر این خلاصه رابطه معاملی و امثال اینها مترتب میشه. چون اونها مورد امر هستند، از این جهت ما به هر حال حکم میکنیم به اینکه واجب غیری، حال که به هر حال اون مایز بین واجب غیری و واجب نفسی این است که واجب غیری بهش امر شده برای رسیدن به یک واجب دیگری. اما در واجب نفسی این چنین نیست، امر به آن برای رسیدن به یک واجب دیگری نیست، برای ترتب اون خلاصه اثر است. این وجوب یک عنوان حسنی پیدا میکنه که در حال فایده بهش مترتب میشه. بنابراین هم در واجب نفسی هم در واجب غیری عنوان حسن هست، منتها در واجب نفسی عنوان حسن برای خودشه ولو برای ترتب فایده، اما در واجب غیری این معنون به عنوان حسن میشه، الا اینکه این عنوانش دخالت در ایجاب غیری نداره، این عنوانش برای رسیدن به اون واجب به هر حال نفسیه. خب این تعریف واجب نفسی و ماهیت واجب نفسی و واجب غیری. اگر ما بدانیم واجبی نفسی است یا غیری است که خب تکلیفش معینه، اما اگر ندانستیم که کدام یک از این هاست، اینجا چه کار بکنیم؟ آیا به اطلاق واجب میتوانیم تمسک کنیم به این که واجب نفسی است یا این که نه؟ مرحوم آخوند میخواد که بله میتوانیم به اطلاق واجب تمسک بکنیم به این که واجب نفسی است، اگرچه خود هیئت امر فی حد ذاته عام است، هم واجب نفسی رو شامل میشه هم غیری، یعنی از جهت وضعش. اما وقتی که داره استعمال میشود و قیدی نیاورده است، اینجا از اطلاق در مقام بیان هم هست، از اطلاق گذاردن این هیئت ما مسئله واجب نفسی رو استفاده میکنیم. خب اینجا اشکال میشه که مفاد هیئت همیشه اون مصداق، اون افراد هم همیشه تشخص دارن، قابل تقیید نیستن تا اینکه شما به اطلاقش تمسک بکنی. بنابراین وقتی که هیئت ناظر به افراده، یعنی ناظر به اون عمل خارجی، اون عمل خارجی هم مقیده، بنابراین اطلاق نداره، اصلا قابلیت برای تقیید رو نداره تا اینکه شما به اطلاقش تمسک بکنید و نفسیت رو استفاده. ایشون میفهمد نه، مفاد هیئت مفهوم طلبه. در واقع معناش اینه که هیئت به طبیعت خلاصه تعلق میگیره، ولی اینجا تعبیر مفهومیشون بیان میکنن، نه افراد. افراد به هر حال مورد طلب قرار میگیرن به لحاظ این که به هر حال فرد علاوه طبیعت هستن. ما در مقام انشاء داریم انشاء رو تحلیل میکنیم که انشاء چیه؟ انشاء جز قصد حصول مفهوم طلب چیزی نیست، نه طلب حقیقی، طلب حقیقی که قابل انشاء نیست، یعنی اون چیزی که در نفس آمر هست. اونی که در نفس آمر هست این یک امر شخصیه. حقیقت انشاء تعلق به هر حال خواسته است به عمل دیگری اعتباراً که در مقام اعتبار میخواد اون عمل انجام بشه، منتها در قالب صیغه میریزه که پس خود صیغه فی حد ذاتها اطلاق داره، اگرچه طلب حقیقی مقید است، اون منافات با هم دیگه نداره. طلب حقیقی هیچ وقت انشائی نمیشه، طلب انشائی هم هیچ وقت طلب حقیقی نمیشه، اینا هر کدام هیته خودش رو دارن. ما در مقام انشا داریم بحث میکنیم که این انشا قابل تغییر هست یا اینکه به هر حال نیست. بله خب میگه که اگر اطلاقی باشه که خب روشنه، اما اگر اطلاق نباشد قطعا به خود باید ما به لحاظ اون مأمورم بهی که این رو به آن امر کرده حال اون امر مقدمی رو انجام بدیم، چون ما احتمال میدیم که اون امر بعدی به حال این امر اولی دخیل است برای اون امر بعدی. در اونجا چون علم به وجوب فعلی اون مشروط داریم این شرط رو هم باید انجام بدیم. بله دیگه خب بله دیگه معونش معناش اینه که باید قید بیاده تحر لسلات. خب این چون اون بعدی رو نگفته ما از اطلاقش استفاده میکنیم که اما واجب نفسی ندیگه، چون قید نداره معونه ای نداره و میتوانست قید رو بیاره در مقام بیانم بود، از این جهت اطلاق معناش همینه دیگه، اطلاق در مقام انشاء. دو تا مسئله رو مرحوم آخون در ادامه بیان میکنن. اول در این که آیا عمل واجب غیری استحقاق ثواب و عقوبت داره ترکش یا این که نه، چون به هر حال مصوبت و عقوبت از تبعات از توابع قرب و بعد امتثال امر غیری خودش فی حد ذاته خلاصه قرب و بعد نمیاره، چون عنوانش روشنه دیگه، قرب و بعد به خاطر اون واجب نفسیه. بله انجام مقدمات زیاده مصوبت رو تفضلن یا از باب برحال افضل الاعمال احمزها میاره، اما اینطور نیست که خودش فی حد ذاته یک اثر خاصی داشته باشه. خب اینجا اشکال میشه، اگر اینطوره پس چرا بر اطاعت بعضی از مقدمات مصوبت مترتب میشه؟ اگر واجب غیری یا امر غیری دارای مصوبت نیست، مثل طهارات ثلاث چون موجب قرب میشه، با اینکه امر غیری چون عنوانش هست امر توسلیه برای، اما این هم قصد قربت در شرطه و همین که بر آن مصوبت مترتب میشه. جواب مرحوم آخون اینو بیان میکنن که مقدمه فی حد ذاته ها مستحب است و عبادت است، منتها یک جنبه غایت هم داره، یعنی به این طهارات ثلاث دو نظر میشود، یک نظر اولیه که توجه نفسی مستحبی و به همین لحاظ مقدمه برای نماز یا طواف و امثال اینها شده است، یک توجه اولیه و یک توجه غایی که این به هر حال عبادت دیگری متوقف است بر انجام اینها به عنوان عبادی. اگر در این امور به قصد امر غیری اکتفا میشه، این به این لحاظ است که باید با اون خصوصیت عبادیت عمل انجام بشه تا قصد امر غیریش تحقق پیدا بکنه. قصد امر غیری اشیا مختلفه. بعضی از مقدماتی که جنبه عبادیت نداره به همون قصد امر غیری تنها کفایت میشه که به حال اون غیر تحقق پیدا بکنه. اما اینجا نه، اینجا چون جنبه عبادیت داره اون جنبه نفسیتش هم باید توجه بشه، منتها جنبه نفسیتش جنبه وجوب نفسی نیست. ولی امر استحبابی داره که این امر استحبابیش باید با شاکله عبادیت شکل بگیره که جنبه غیریت برای واجب نفسی پیدا بکنه. این جواب مرحوم آخونده که دو تا یا سه تا اشکال، سه تا جواب تقریبا در اینجا داده شده و مرحوم آخوند این جواب ها رو هم رد میکنن که به هر حال این اشکال رو برطرف نمیکنه. جواب اولش این است که غیری فی حد ذات ثواب و عقاب نداره، بله، مگر مگر اینکه خصوصیتی در این امر غیری باشه مثل طهارات، که اینجا یک امر استحبابی آمده که امر غیری او برای نماز با این خصوصیت بعد شکل بگیره. نه، امر غیری برای این شده برای نماز، منتها امر غیری به این طهارات با این خصوصیت باید شکل بگیره، با قصد قربت باید باشه، که خود قصد قربت نسبت به طهارات که انجام می شود خودش یه مصوبتی داره. یعنی اگه کسی وضو گرفت با قصد قربت حالا نماز نخون، آیا هیچ ثوابی بهش داده نمیشه؟ بله، عقوبت میشه به خاطر ترک امر نفسی نماز، اما نسبت به خود وضو چون قصد قربت کرده این هیچ ثوابش متعدب نمیشه. نه، میفهمد که متعدب میشه. یعنی دو لحاظ در این مقدمه به طور خاص شده. امر غیری صرفاً به طور کلی ثواب و اینها نداره، مگر در این موارد که به صورت استثناء جواب مرحوم آخون در واقع این چنینه. بعضی ها میگن که این حرکات محصل به حال یه عنوانیه که اون عنوان مقدمه برای واجب نفسیه، پس در این طهارات ما باید این عنوان رو بهش توجه بکنی. پس اتیان این طهارات به صورت عبادی به خاطر اون عنوانیست که بهش مترتب میشه، نه به لحاظ امر غیریه. این مستشکه اینطوری جواب داده. مرحوم آخون فرمود که خب این جواب که اقتضا نمی کنه که ما این رو به عنوان عبادیت انجام بدیم. شما بحث عنوان رو مطرح میکنی، این طهارات یک عنوانی داره که این به خاطر اون عنوان مقدمه برای صلاته. ما عبادیت رو باید توجیه بکنیم. این بیان شما عبادیت رو خلاصه توجیه نکرد که نتیجتاً اگر عبادیت نبود دیگه ثواب هم نداره دیگه. همیشه ثواب و به نوعی قرب به لحاظ اون به هر حال نیت عبادی است. جواب دیگری که دادن این است که این که طهارات عبادت واقع بشه این به خاطر اون غرضی است که از امر نفسی به اون غایاتش هست. این چون اون غرض به نماز تحقق پیدا نمی‌کنه الا اینکه این امر غیری رو با قصد تقرب انجام بدیم، از این نظر قصد تقرب در این عبادات هست. یعنی این طهارات رو به این خصوصیت متمایز میکنه از سایر مقدمات که اون ذل مقدمه یک امور عبادی است که عبادیت آن جز با قصد قربت در این طهارات تحقق پیدا نمیکنه. از این نظر این طهارات علاوه بر جنبه مقدمیت این قصد غربت هم باید درش لحاظ بشه. من واقعاً این هم باز وافیه به جواب نیست که چگونه ثواب متعتب میشه. یعنی عمدتاً مرحوم آخون نظرشون اینه که ما باید یه امر استحبابی اینجا برای این طهارات درست بکنیم تا اینکه اون ثواب رو بگیم برش متعتب میشه. بله، جواب سومی هم که به صورت قیل ایشون بیان کردن این است که قصد اطاعت در عبادات این به ذات عمل خورده و یعنی این طهارات دو گونه بهش توجه شده، یکی به خودش، یکم به داعی امتثال اون واجب بر حال نفسی. بنابراین در تصحیح قصد اطاعت این به لحاظ اینکه امر به خودش خورده. ایشون هم باز اینجا هم میفهمند که این جواب مجزی در تصحیح اعتبار اطاعت در این طهارات نیست، چون اگر خودش با اون جنبه برحال استحبابی مقدمیت نداشته باشد نمیتواند برای غایات مقدمیت پیدا بکنه. شما امر استحبابی رو اینجا برحال بیان نکردید، میگید امر به ذات عمل خورده. همین امر به ذات عمل بخوره کافیست در این که این قصد اطاعت رو بیاره. نه، اون امر خاص رو، فرق کلام تقریبا اینه که مرحوم آخون میفهمه که اینجا امر خاص خورده که امر استحبابیه که قصد قربت رو معتبر میکنه، منتها یک به هر حال توجه مقدمی هم به طهارات شده است. بنابراین در این تذنیب اول مرحوم آخون این رو بیان فرمودن که ما در این طهارات که قصد قربت رو شرط میدانیم به لحاظ این است که اولا هم به خود این طهارات امر نفسی استحبابی خورده و هم این که مقدمه برای عبادت است، دو جنبه رو داره. و الا امر غیری فی حد ذاته مورد ثواب و عقاب نیست. حالا تذنیب دوم هم بنازم. صلی الله علی محمد. و ایشون میخوان دو تا امره اینجا، یه امر نفسی استحبابی داره طهارا، یک امر غیری داره که امر غیریش هم به لحاظ اون امر نفسی استحبابیشه. تقریبا فرمایش ایشون دیگران میخوان که حالا فوقش این هم به طهارات هم بهش توجهی شده اما نه به عنوان اون جنبه عبادیت و اینها. ایشون عمده اون تعطو مصوبت رو دست میزنن که این مصوبت چجوری بر این مترتب میشه. تا امر استحبابی نباشه نمیشه. الله.